سخنرانی استاد پناهیان با موضوع رمضان ماه امید برای ظهور، شرحی بر دعای افتتاح. شبکه افق، سحرهای ماه مبارک رمضان، سال 97.
قسمت سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. ماه مبارک رمضان رو باید ماهی امام زمانی تلقی کرد. ما در بین همه مناسبت‌هایی که برای این ماه در ذهنمون هست، باید برای مناسبت امام زمان، مناسبت ظهور حضرت، مناسبت تمنای فرج حضرت حساب ویژه‌ای باز بکنیم. به حدی که کودکانمون که در اطراف ما مشاهده می‌کنن رفتار و احساسات و گفتار ما رو، بگن که چرا پدر و مادر ما بیش از همه در ماه مبارک رمضان به یاد حضرت میفتند، بیش از اوقات دیگه در این ماه برای فرج دعا میکنند. یکی از دعاهای بسیار ارزشمند که این مسیر رو برای ما مشخص میکنه دعای افتتاح هست. دعای افتتاح آداب دعا رو دقیقاً در خودش داره و برخی از این آداب رو اجازه بدید ابتداءً بر اساس دو روایت از امام صادق علیه السلام برای شما نقل کنم. در روایتی می فرماید وقتی که می خوای خدا رو صدا بزنی، اذا اردت ان تدعو الله فمجده و احمده و سبحه، می فرماید وقتی می خوای خدا رو صدا بزنی اول به مجد و عظمت الهی توجه کن، تسبیح بگو خدا رو، اول حمد خدا رو به جا بیار. بعد می فرماید و صل علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثم سل تعته، سپس حاجتت رو از خدا بخواد. دقیقا این مسیر در دعای افتتاح رعایت شده. ابتدا حمد و ثنای الهی، بعد درود بر پیامبر اکرم و اولیاء الهی صورت می گیره و بعد دعاست که دعای افتتاح در اون قسمت سوم فقط دعا برای فرج و بهره بردن از وجود مقدس اوست. خب بر این اساس ما قسمت‌های اول دعا رو که حمد و ثنای الهیه، قسمت‌های اول دعا رو که پس از حمد و ثنای الهی به درود بر پیامبر و اهل بیت می‌پردازن رو میتونیم مقدمه تلقی کنیم و بگیم دعای افتتاح اساساً وضع شده برای تقاضای فرج و برای توضیح دادن حکومت حضرت ضمن دعا و برای یک ارتباط عمیق با امام زمان ارواحنا له الفدا برقرار کردن. لذا بر اساس آداب دعا ما باید بگیم اصل دعا و درخواستی که در دعای فرج هست، درخواستی در ارتباط با وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام است. به روایت دیگری در این باره توجه بفرمایید. می‌فرماید انما هی المدحه ثم الثناء ثم الاقرار بالذنب ثم المساله. می‌فرماید در دعا باید این مسیر طی بشه. ابتدا به مدح و ثنای الهی بپردازیم، سپس به اقرار به گناه بپردازیم، مناجاتی در این زمینه داشته باشیم، سپس مسئلت خودمون رو، دعای خودمون رو بیان کنیم. در این ترتیب که شما نگاه میکنید باز میبینید دعای افتتاح دقیقا این ترتیب رو رعایت کرده. ابتدا حمد و ثنای الهیه، بعد اقرار به گناه، مناجاتی داره در دعای افتتاح، در میانه حمدها و حمد و ثنای الهی این مناجات درباره گناهان، درباره استغفار از گناه بیان میشه، سپس مسئلت خودت رو با خدا در میون بگذار. امام صادق علیه السلام میفرماد خب در دعای افتتاح سپس مسئلتی که به میدان آمده است چیست؟ دعا برای فرج، دعا برای ارتباط و بهره بردن از آقا امام زمان علیه السلام، که جالبه به شما عرض کنم که در دعاهای امام زمانی در بخش سوم دعای افتتاح شما صرفا دعا برای فرج نمی بینید، بلکه در باره ارتباط با حضرت در دوران غیبت و بهره‌ای که همین الان ما باید ببریم از وجود مقدس حضرت، هرچند ایشون پشت پرده غیبت هستن، در این باره هم دعاهای بسیار ارزشمندی در این فقرات دعای افتتاح هست. خب به این ترتیب ما میتونیم بگیم دعای افتتاح دعایی است برای فرج حضرت، دعایی است برای تمنای ظهور و دعایی است برای ارتباط با وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام و بهره بردن از او در شبهای ماه مبارک رمضان. این دعا خیلی میتونه ماه مبارک رمضان ما رو امام زمانی بکنه. ما انشاءالله در جلسات دیگری بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت که چرا اساساً باید عبادت ما و به ویژه ماه مبارک رمضان ما امام زمانی باشه. مغفرتی که ما میخواییم از خدا طلب بکنیم باید امام زمانی باشه. در حمد و ثنای الهی در آغاز این دعا هست نکات بسیار ارزشمندی به چشم میخوره که از این نکات ساده عبور نکنیم. حمد برای خداوند متعال به دو صورت در دعاها در همیشه زندگی ما میتونه تجلی پیدا بکنه. یک بار ما حمد میکنیم خدا رو به خاطر نعمتی که به ما داده. اینجا حمد بیشتر به معنای شکر نزدیک میشه، که حالا شکر چقدر ارزشمنده برای مؤمنین واضحه. اگر کسی بتونه مبنای بندگی خودش رو شکر قرار بده، یعنی چی؟ بگه چون خدایا تو به من این نعمات رو داده ای و من مدیون تو ام، میخوام بندگی تو رو به جا بیارم. انگیزه او برای بندگی معطوف به گذشته است نه به آینده. انگیزه او برای بندگی تشکری است که میخواد از خدا بکنه به خاطر اصل خلقت او، اصل هدایت او. این عالی ترین نوع عبادت هست، عالی تر از این که تو بخوای به خاطر بهشت خدا خدا رو عبادت بکنی یا بخوایم به خاطر فرار از دوزخ خدا رو عبادت بکنیم. این گونه زندگی کردن یک زندگی دیگری است، واقعا سرشار از خلاقیت خواهد بود، استرس ها رو در انسان از بین میبره. پس یک بار حمد رو برای تشکر از خدا، برای اینکه نعمت هایی رو از خدا دریافت کردیم بر زبان جاری میکنیم. یک بار هم حمد رو برای اوصاف پروردگار، برای آنچه که توسط پروردگار عالم در عالم خلقت رخ داده انجام میدیم و بر زبان جاری میکنیم. اوصاف خدا رو بر زبان جاری میکنیم و حمد میگوییم. اینجا حمد به ثنا نزدیک میشه. در این باره یک توضیح مختصری رو باید عرض کنم. هر دلی نمیتونه به حمد و ثنای الهی بپردازه و اون رو دائما بر زبان جاری کنه. بعضی از دلها متکبرتر از اونی هستن که بخوان بتونن راحت تملق خدا رو بگن. ولا کففت عن تملقک، در دعا هست که من دست از حمد و ثنای تو بر نمیدارم. بعضی ها به قدر ضرورت با خدا حرف میزنن، حالا ضرورت هایی که ترک میکنن، به هر حال گدایی هاشون هست یا هر چیز دیگری، ولی به ما سفارش شده که ابتداءً به حمد و ثنای الهی بپردازید. مثلا یکی از اولین حمدها رو ببینید در همین دعا، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. حمد و ثنای الهی رو به جا میاره، حمدی که برای وحدانیت خداست. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. حمد میکنه برای این خدایی که این گونه هست. الحمد لله به جمیع محامده کلها، علا جمیع نعمه کلها. اینجا حمد رو کم کم میاره سوق میده به نعمتها. دوباره حمد دیگر معنایی شبیه ثناء الهی داره. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في امره. عظمت ربوبی رو، عظمت خداوند متعال رو بیان میکنه و بعد حمد میکنه خدا رو. آدم باید خیلی بنده خدا شده باشه تا زبانش به این حمد گویا بشه. آدم باید خیلی کوچیک و متواضع شده باشه نسبت به پروردگار عالم. یا شکوه پروردگار عالم رو به زیبایی دیده باشه و از اون لذت برده باشه تا زبانش باز بشه برای این حمد. آدم‌های خودخواه یادمون باشه نمیتونن حمد خدا رو به جا بیارن، میگن خب هست دیگه، حالا ما چی میخوایم بگیم؟ ضرورت اون رو احساس نمیکنن. آدم‌های متکبر نمیتونن انقدر فروتنانه در مقابل پروردگار عالم هی از خدا تعریف کنن. اینها از خودشون خیلی بهتر میتونن تعریف کنن، دیگران از اونها تعریف کنن لذت میبرن، ولی خودشون لذت نمیبرن از خدا تعریف کنن. یه مرتبه از مراتب بسیار عالی بندگی است که انسان لذت ببره از اینکه از خدا تعریف بکنه. این حمد معناش اینه، خدایا من لذت میبرم ازت تعریف میکنم. مادران از کودکان خودشون لذت میبرن تعریف کنن. کودکان وقتی خیلی وابسته به پدر مادر خودشون هستن، پیش همسنهای خودشون قرار میگیرن، لذت میبرن از پدر و مادر خودشون تعریف کنن. کاش ما هم لذت ببریم از اینکه از خدا تعریف کنیم. کاش وقتی کسی پیش ما از خدا تعریف میکنه لذت ببریم. ما مانند کودکان که وابسته به پدر و مادر خودشون هستن احساس وابستگی به خدای خودمون داریم. بعضی ها خیلی منفعتگرایانه با خدا ارتباط برقرار میکنن، خیلی خودخواهانه و در عالم خودشون غرقن، جز به اندازه ضرورت در خانه خدا نمیان. اینها نمیتونن حمد و ثنای الهی رو بر زبان جاری کنن. حمد پس دو قسمت شد، یکی اون جایی که نعمتی به ما داده شده، یکی اون جایی که اساساً زیبایی های خدا رو ستایش میکنه و ثناء الهی رو میگه و تعریف میکنه از این دستگاهی که خداوند متعال داره و از اوصاف پروردگار عالم. ان شاء الله خداوند متعال ما رو اهل لذت بردن از حمد خودش قرار بده. ان شاء الله خداوند متعال ما رو اهل درک نعماتی قرار بده که اگر خواستیم خودخواهانه هم بندگی بکنیم، لااقل به اندازه نعماتش از او تشکر بکنیم. در همین آغاز دعای افتتاح با یکی دو کلمه از دعا شروع میکنه. دعا رو فاسمع یا سمیع مدحتی و عجب یا رحیم و دعوتی که عرض کردم در جلسات قبل، آدم اینجا یاد مناجات شعبانیه میفته. و عقل یا غفور و حسرتی، خدایا گناهان من رو کاهش بده، این ذلت لغزش هایی که من داشتم اینها رو برطرف کن. انگار اینها رو میخواد بزنه کنار تا بتونه مناجات خودش رو شروع کنه. اینجا هم آدم کمی یاد دعای کمیل میفته، استغفارهای اول دعای کمیل. بعد حمد به زبان دیگری، فکم یا الهی من کربتن قد فرجتها، خدایا چقدر رنجها که برطرف کردی. و همومن قد کشفتها و عثرتن قد اقلتها و رحمتن قد نشرتها و حلقت بلاءن قد فککتها. چقدر خوبه که انسان در آغاز مناجات خودش با خدا کام خودش رو شیرین بکنه، روحیه خودش رو تلطیف بکنه با این مثبت گویی ها، با این مثبت اندیشی ها، با این احساس مثبتش نسبت به خدا. بعضیا میان با خدا میخوان مناجات کنن در حالی که هیچ ارتباط صمیمانه‌ای با خدا برقرار نکردن و از این صمیمیت هیچ سخنی بر زبان جاری نکردن. از دعاهایی که برای ما وارد شده، از طرز دعا کردنی که به ما دستور دادن، از دعا کردن اولیاء خدا یاد بگیریم. آغاز دعا صمیمیتی بین خودمون و خدا برقرار بکنیم. از محبت‌های او به خودمون اینقدر بگیم تا نرم بشه دلمون، تا کائنات با ما همزبان بشن، اطرافیان ما هرچه هست از هستی با ما شروع بکنن به دعا کردن و به ما اقتدا بکنن، چون اونها دائما دارن تسبیح میگن خداوند متعال رو. دعا کردن در آغاز باید ابتدا بشه با ذکر نعمات الهی و کسی که میخواد از خداوند متعال چیزی رو دریافت بکنه این فاصله ای که خدا در اون عظمت داره با این حقارتی که ما داریم، این رو میخواد دعا کننده پر بکنه با حمد، با ثناء الهی. انشاءالله عظمت بارگاه ربوبی در قلب ما قرار بگیره و خوف از مقام ربوبی ما رو وادار بکنه به این ابراز صمیمیت ها تا کمی به بارگاه خدا نزدیک بشیم، بعد برای فرج مولامون دعا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بیان معنوی نقطه آی آر